رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 8 شب به وقت کابل است. برنامه این ساعت رادیو آشنا دهم ماه اوت سال 1393 هجری شمسی برابر با اول ماه مارس سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
برکناری ده ها کارمند کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مواصلت اولین پرواز مستقیم ایران به یمن و رد تقاضای ترک سلاح شورشیان کردی.
بعد از مشروح اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. افزایش تلفات ناشی از برفباری ها در افغانستان، سفر جان کری به اروپا و عربستان سعودی در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه دولت اسلامی. همچنان تظاهرات معلولین برای اعاده حقوقشان در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود ماست. شماره تماس با برنامه 202-619-3136 است. ولی قبل از همه تفصیل اخبار با همکارم محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. تلفات ناشی از برفباری و برفکوچ در 19 ولایت افغانستان به 330 تن رسیده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست خبری امروز گفت که شماره تلفات تنها در ولایت پنجشیر به 196 تن رسیده است.
حوادثی که صورت گرفته بی سابقه بوده، خصوصا در ولایت پنجشیر که رقم تلفات امروز به 196 نفر شهید و تعداد زخمی ها به 23 نفر، زخمی هایی که انتقال شدند و در معرض تداوی قرار گرفتند.
به اساس تازه ترین ارقامی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان ارائه کرده، رقم تلفات در ولایت بدخشان به 34 نفر رسیده است. فوزی احسان از کابل جزئیات بیشتری را گزارش می دهد.
شماره ولایات یکی از سیلاب ها و بارش و برف و برفکوچ خسارات مالی دیده و متاثر شدند به 29 ولایت می رسد. رئیس اجرایی می گوید هنوز هم رقم خسارات مالی که در نتیجه برفباری و سیلاب در چند روز گذشته در 29 ولایت به مردم وارد شده مشخص نیست، و اما او گفت این خسارات بسیار هنگفت است و شامل تخریب خانه ها، تخریب سیستم برق، کشتزارهای خزانی و باغ ها می باشد. از سوی دیگر سفیر امریکا در کابل این حوادث را متاثر کننده می داند و می گوید سفارت امریکا در کابل برای آسیب دیده های این حوادث کمک های تکنیکی و مالی را فراهم می کند.
در گزارش مفصلی بعد از مشروع خبرها در مورد حوادث برفکوچ و سیلاب اخیر در افغانستان نشر خواهد شد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید تعدادی از کارمندان دائمی آن به دلیل دست داشتن در تقلبات و تخطیهای انتخاباتی بنابر فیصله آن کمیسیون از کارشان برکنار خواهند شد.
در حال حاضر تعدادی از رئیسای مرکزی کمیسیون انتخابات که امروز جلسه دفاعیه دارند و فردا، و تعداد زیادتری که بیشتر از 10,000 نفر میشه، کارمندای موقت کمیسیون انتخاباتی را شامل میشه که اونا ممکن است در لیست سیاه قرار بگیره. ما موارد
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت افزود که این کمیسیون برای عده از رؤسای کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایات و مدت 2 روز وقت داده است که با حاضر شدن در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی آن کمیسیون با ارائه اسناد و شواهد از خود دفاع نمایند.
مقام های امنیتی ولایت زابل خبر تبادله بیش از 30 مسافر ربوده شده را در بدل یک کانتینر سلاح ضبط شده رد می کنند. قماندان امنیه این ولایت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروگانان هنوز هم در اسارت و سر میبرند و هیچ خواستی در این مورد از سوی ربایندگان مطرح نشده است. قبلا گزارش هایی به نشر رسید که گویا مسافرین ربوده شده در بدل یک کانتینر پر از سلاح و مهمات تبادله و آزاد گردیدند. در این حال مسئولین در وزارت داخل افغانستان نیز میگویند که تلاش ها به هدف رهایی این افراد جریان دارد و امیدوارند تا با کمک مردم این قضیه حل شود. حکومت افغانستان گفته است که دولت پیگیر این قضیه است و نمیخواهد به گونه عمل کند که جان گروگان ها به خطر افتد. این 30 تن مسافرین بودند که از کندهار عازم کابل بودند. آنان در ولسوالی شاجوی زابل توسط افراد مسلح گرفتار شدند.
هزاران نفر در مسکو با مناسبت کشته شدن بوریس نمیتسوف رهبر مخالفین حکومت راه پیمایی کردند. مسئولین حکومتی روسیه که معمولاً به کندی برای برپایی اجتماعات بزرگ مخالفین اجازه می دهند و برگزاری راه پیمایی مراسم یادبود امروز به سرعت اجازه داد. خالد مفتون با شرح بیشتر.
قرار بود آقای نمیتسوف رهبری یک راه پیمایی ضد جنگ و ضد پوتین را در مسکو به دست بگیرد. در عوض در حدود 50,000 تن برای یادبود از وی در راهپیمایی شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نمیتسوف را مدافع خستگی ناپذیر برای حقوق مردم روسیه خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شلیک بر نمیتسوف را عمل تحریک آمیز عنوان کرده و گفته است که وی شخصا تحقیقات را نظارت خواهد کرد. پلیس به تعقیب توقیف حاملین قضیه شلیک بر نمیتسوف میباشد و مردم با گذاشتن اکلیل های گل در محلی که وای کشته شد ادامه می دهند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. اولین پرواز مستقیم از ایران به صنعا مرکز یمن امروز در حالی آغاز شد که شورشیان شیعه یمن صنعا را به دست دارند و روابط با ایران را رسمی می سازند. این اولین پرواز بر تسلط قدرت آنان در نهادهای دولتی و اجرایی کردن قدرت در صنعا تاکید دارد. اگرچه رئیس جمهور یمن تاکید دارد که وی هنوز هم بعد از فرارش از مرکز کشور به جنوب در رأس قدرت است. معاون سفیر ایران در یمن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که آن طیاره حامل امداد بشری شامل 10 خیمه و 12 تن دوا می باشد و افزود که کمک بیشتر به زودی خواهد رسید به آن کشور.
شورشیان کردی تقاضای ترک سلاح را نپذیرفته گفتند که حکومت ترکیه باید نخست برای پیشرفت دموکراسی و دست برداشتن از لایحه جنجال برانگیز امنیتی که در پارلمان زیر بحث است گامهای را بردارد. بیانیه امروز شورشیان کردی در واکنش به تقاضای عبدالله اوجالان رهبر زندانی کردها نشر شد که وی از هواداران حزب کارگران کردستان تقاضا کرده است تا نشستی را در بهار امسال در مورد پایان دادن به منازعه سلاحشان برپا کنند.
صدر اعظم اسرائیل امروز عازم واشنگتن شده است تا در جلسه مشترک کانگرس ایالات متحده سخنرانی جنجال برانگیزش را ایراد کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در میدان هوایی کشورش گفت که وای در مساعی تقویت معامله هسته‌ای با ایران در ماموریت تاریخی قرار دارد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
قصر سفید به خاطر از جان بینر جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان خشمگین است که وای قبل از دعوت آقای نتانیاهو برای صحبت با قانونگذاران با وای مشورت نکرده است. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما طرحهای آقای نتانیاهو را برای تأمین روابط مخرب خواند. خانم رایس هفته گذشته گفت که روابط بین ایالات متحده و اسرائیل همیشه دو حزبی بوده است، اما با حرکت تک حزبی اخیر مختل شده است. آقای نتانیاهو که با انتخابات مجدد در ختم ماه روان میلادی روبروست امروز گفت که وی برای تضمین آینده اسرائیل هر آنچه در توان داشته باشد انجام خواهد داد.
صدای آمریکا آشنای شما.
تفصیل اخبار. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که یک پیلوت آمریکایی را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. جزئیات بیشتری در مورد ایران نشده و سفارت آمریکا در ونزوئلا نیز چیزی در این مورد نگفته است. آقای نادورو همچنان اعلام کرد که از این به بعد سیاحین آمریکایی برای ورود به ونزوئلا به ویزا نیاز دارند. رئیس جمهور ونزوئلا در داخل کشورش با مشکلات فراوانی از جمله کمبود شدید مواد غذایی مواجه بوده و محبوبیت کمی در بین مردم دارد.
و خبر آخر این که محکمه در مصر امروز حکمی صادر کرده که یک بند قانون انتخابات آن کشور را مغایر قانون اساسی می‌پندارد. این قانون نحوه رأی‌گیری در ولسوالی‌ها را ترسیم می‌کند. این حکم تقریبا به طور یقین انتخابات پارلمانی ماه جاری میلادی را به تأخیر میاندازد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در بیانیه گفت که وی به حکومت آن کشور دستور داده تا مطابق حکم محکمه عالی قانون اساسی تا یک ماه اصلاحات لازم قانونی را تصویب کند. مصر از سال 2012 به این سو که محکمه عالی قانون اساسی اعلام کرد که مجلس نمایندگان مطابق قانون اساسی منتخب نیست، پارلمان منتخبی نداشته است. این بود مشروع خبرها. به حال چند رویداد ورزشی و رویداد اقتصادی را می شنوید.
جام جهانی کرکت سال 2015 که در استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود ادامه دارد. در آخرین مسابقات این جام پاکستان بالاخره بر نخستین پیروزیش دست یافته و تیم زیمبابوه را با تفاوت 20 دوش شکست داد. این اولین پیروزی پاکستان پس از انجام 3 مسابقه می باشد. در 2 بازی قبلی پاکستان شکست خورده بود. در مسابقه دیگر این جام که در نیوزیلند برگزار گردید، تیم سریلانکا توانست تیم انگلند را شکست دهد. انگلند که برنده قرعه شد نخست به بیتنگ پرداخته و هدف 312 دوش را برای سریلانکا تعیین کرد. تیم سریلانکا توانست این هدف را با از دست دادن فقط یک بازیکن در 48 اوور پوره کرده و انگلند را شکست داد. تیم فوتبال منچستر یونایتد بریتانیا در بازی های هفته 27 لیگ برتر انگلستان با پیروزی 2-0 مقابل ساندرلند بر رده 3 جدول صعود کرد. همچنان در بازی های دیگر اینجام تیم وست هم در مقابل کریستال پالاس و ساوثهمپتون در برابر وست بروم در بازی های دیگر مغلوب شدند. اول هم خبر اقتصادی. تولید ساعت طلای اپل باعث نگرانی برخی از تحلیلگران در مورد اقتصاد جان شده است، زیرا تولید این ساعت به فلز ارزشمند طلا وابسته است. شرکت اپل اعتقاد دارد هر نوع این ساعت تولید شده 50 تا 75 گرم طلا دارد. با نظر داشتن این موضوع و فروش 1,000,000 ساعت در ماه، شرکت اپل سالانه در حدود 700 تن طلا نیاز دارد که اقتصاد جهان و قیمت این فلز در سطح جهانی را برهم می زند. از پایان سال 2011 به این سو تولید کنندگان طلا حدود 2500 تن طلا در سال به دست آورده اند. اخیرا قیمت طلا 1200 دلار در هر اونس است. با این رقم ارزش تقاضای طلای اپل برای ساعت‌های طلا در سال به 28.8 میلیارد دلار می‌رسد.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که مقامات حکومتی ارائه می‌کنند، شمار تلفات حوادث طبیعی چند روز اخیر در افغانستان به 330 نفر رسیده است. از جانب دیگر سفارت آمریکا در کابل می‌گوید برای فراهم آوری کمک به آسیب زده‌های این حوادث با حکومت افغانستان همکاری دارد. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
تلفات ناشی از برفباری و برفکش در 19 ولایت افغانستان به 330 تن رسیده است. دکتر عبدالله رئیس اجرایه امروز در یک نشست خبری گفت شمار تلفات تنها در ولایت پنجشیر به 196 تن رسیده است.
حوادثی که صورت گرفته بی سابقه بوده، خصوصا در ولایت پنجشیر که رقم تلفات امروز به 196 نفر شهید و تعداد زخمی ها به 23 نفر، زخمی هایی که انتقال شدن و در معرض تداوی قرار گرفتن.
همچنان به اساس تازه ترین ارقامی که رئیس اجرایه ارائه کرد، رقم تلفات در ولایت بدخشان به 34 تن رسیده است. آقای عبدالله در مورد تلفاتی که به 17 ولایت دیگر رسیده است چنین گفت:
در هرات 1 نفر در اثر سیلاب ها، در بادغیس 4 نفر، در بامیان 4 نفر، در پروان 16 نفر که در پروان شامل ولسوالی های غوربند و سالنگ می شد تلفات، در کاپیسا 3 نفر، در بغلان 6 نفر، در تخار 4 نفر، در ننگرهار 4 نفر، لغمان 6 نفر، غور 7 نفر، نورستان 12 نفر، دایکندی 10 نفر، بلخ 9 نفر، فاریاب 11 نفر و فراه 2 نفر، اورزگان 2 نفر.
همچنان شمار ولایاتی که از سیلاب ها و بارش و برف و برفکوچ خسارات مالی دیده و متاثر شدند به 29 ولایت می رسد. رئیس اجرایی می گوید هنوز هم رقم خسارات مالی که در نتیجه برفباری و سیلاب در چند روز گذشته در 29 ولایت به مردم وارد شده مشخص نیست، و اما او گفت این خسارات بسیار هنگفت است و شامل تخریب خانه ها، تخریب سیستم برق، کشتزارهای خزانی و باغ ها می باشد. از سوی دیگر سفیر امریکا در کابل این حوادث را متاثر کننده می داند و می گوید سفارت امریکا در کابل برای آسیب دیده های این حوادث کمک های تکنیکی و مالی را فراهم می کند. مایکل مکنلی سفیر امریکا در کابل در نشستی که امروز با شماری از خبرنگاران داشت در این مورد گفت
ما می خواهیم همبستگی خود را با مردم افغانستان که با این چالش روبرو شدند اعلام نماییم. ما از نزدیک با ریاست جمهوری و وزارتخانه ها مصروف کار هستیم تا به نیازمندی های مردمی که از این حوادث متاثر شدند پاسخ بدهیم.
از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت گفت پاکستان نیز دو محموله کمک ها را برای آسیب زده های این حوادث ارسال کرده است. عبدالله همچنان گفت برخی از کشورهای کمک کننده و برخی مؤسسات وعده کردند که به آسیب زده های برف و سیلاب کمک فراهم خواهند کرد. آقای عبدالله همچنان گفت یک حساب بانکی جهت فراهم آوری کمک ها به آسیب زده ها باز شده است. رئیس اجرایی همچنان میگوید وضعیت راهانه زکنون تحت کنترل است و روند کمک رسانی به ولایات مختلف که از سیلاب و برف متاثر شده امکان پذیر شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حال می‌پردازیم به دومین گزارش این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سفرش را به اروپا و عربستان سعودی آغاز می کند. او در این سفر مذاکرات را در مورد فعالیت های برای مبارزه با دولت اسلامی، بحث های روی برنامه هسته ای ایران و افزایش اختلافات بین ایالات متحده و روسیه روی منازعه جدایی طلبی در اوکراین انجام می دهد. در این زمینه پام دنکنز خبرنگار صدای آمریکا در وزارت خارجه گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
اولین توقف وزیر خارجه کری در ژنو است و او در شورای حقوق بشر ملل متحد خطابه ایراد کرده و با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف ملاقات خواهد کرد. این مذاکرات در حال برگزار می‌گردد که ایالات متحده و متحدین غربی آن روسیه را ترغیب می‌کنند تا با شرایط آتش بس برای معامله با اوکراین که خواستار ختم حمایت از جدایی طلبان می باشد پابندی کامل داشته باشد. ماتیو رویانسکی تحلیلگر در مرکز ویلسون می گوید در کوتاه مدت مداخلات روسیه در اوکراین ادامه خواهد داشت و این باعث برآشفتگی ایالات متحده و متحدانش می گردد.
اوکراین is really seen as a survival issue for Putin. That won't change.
اوکراین برای پوتین رئیس جمهور روسیه مسئله بقاست. تغییر در آن رونما نمی شود. در سوئیس کری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران من حیث بخشی از گفتگوهای برنامه هسته‌ای ایران ملاقات خواهد کرد. مذاکرات در یک زمان بحرانی انجام می‌یابد. ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و جرمنی می‌کوشند به چارچوب موافقات تا ختم مارچ برسند. ویندی شرمان، معین وزارت خارجه و رئیس هیئت مذاکرات ایالات متحده گفت که گفتگوها دشوار، پیچیده و مشکل بوده، اما هرگاه به نتایج دستیابی صورت گیرد، ارزش دارد.
Given what the president has set out for us to do, if we are able to do it, the world will judge it as a good thing.
با در نظر داشت آنچه که رئیس جمهور از ما می‌خواهد انجام دهیم، هرگاه بتوانیم انجام دهیم، جهان آن را یک چیز خوب قضاوت خواهد کرد. این راهی است که مطمئن می‌شویم ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. در غیر آن راه دیگری وجود ندارد که ما را به آنجا برساند. در ریاض کری و مقامات عربستان سعودی در مورد نارامی‌ها در منطقه بحث خواهند کرد. در این بحث ها با مساعی برای نبرد با دولت اسلامی در عراق و سوریه به رهبری ایالات متحده گفتگوهای صورت می گیرد. مذاکرات کری در ختم جلسه قصر سفید انجام می شود که در مورد مبارزه با افرادگرایی خشن دایر شده بود و در آن جان کری در کنفرانس وزرا صحبت کرد.
Terror is their obsession. It's what they do.
دهشت افغانی عقده آنهاست. این چیزی است که آنها آن را انجام می دهند. هرگاه ما با آنها اجازه دهیم، منفرد بودن هدف سبب می شود با آنها برتری نسبی بدهد. پال سالم، تحلیلگر در انستیتوت شرقیمیانه می گوید، پیشرفت ائتلاف در جنگ با تندروان نابرابر بوده است. نتایج آن در عراق بهتر از سوریه بوده است.
The fact that ISIS has an enormous sanctuary in Syria.
این که گروه دولت اسلامی در سوریه پناهگاه وسیع دارد درست است، ولی این جنگ عراق را دشوارتر به سببی می‌سازد که آنها می‌توانند از آنجا به سوریه عقب نشینی کرده خود را دوباره منسجم ساخته و بار دیگر حمله نمایند. کری هفته اش را در لندن به پایان می‌رساند و در آنجا او با وزرای کشورهای خلیج عرب در مورد نگرانی‌های مشترکه منطقه بحث‌های خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. آخرین گزارش این بخش حاکی است که بھارتیا جنتا، حزب برسر اقتدار هند، در حکومت ائتلافی در کشمیر هند به قدرت رسید. این اولین بار است که حزب ملیتگرای هندو در منطقه با اکثریت مسلمان هند نقشی را به عهده می گیرد. انجنا پسریچ، خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم.
I will uphold the sovereignty and integrity of India.
بعد از آن که مفتی محمد سعید از حزب دموکراتیک مردم با عنوان وزیر اعظم سوگند یاد کرد، نرمل سنگ از حزب بھارتیا جنتا بایس معاون او در جمو پایتخت زمستانی کشمیر سوگند وفاداری یاد کرد. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، که این مراسم را تماشا می کرد، به خاطر که حزب ملیتگرای هندوی وی برای اولین بار در ایالت با اکثریت مسلمان در قدرت سهیم خواهد شد، آن را تاریخی توصیف کرد. حزب بھارتیا جنتا به نام مخفف بی جی پی هیچ وقت در بازی سیاسی کشمیر که هر دو کشور هند و پاکستان آن منطقه را مطالبه می کنند نقش جدی به عهده نداشته است. هر دو جانب بعد از آن که انتخابات ماه نوامبر به دلیل نتیجه آمیخته با تقلب در هم شکست، مذاکرات چند هفته ای را برای پیوستن به ائتلاف برانداختند. در حالی که حزب منطقوی دموکراتیک مردم در وادی کشمیر تحت سلطه مسلمانان برنده شده، بی جی پی حمایت وسیعی را در منطقه جموی تحت سلطه هندو و دست آورد. هر دو حزب از لحاظ ایدئولوژیکی از هم بدورند، اما در بین تفاوت‌ها پل ایجاد گردیده و روی برنامه کنار گذاشتن مسائل متنازعه فعلی کار می‌کنند. سعید، وزیر اعلای منطقه، آن را به هم آمدن و ادغام قطب شمال و قطب جنوب خواند. در این مذاکرات حزب بھارتیا جنتا تقاضای قبلیش مبنی بر حکم قانون اساسی ویژه را که استقلال کشمیر باید کنار گذاشته شود اعمال خواهد کرد. ساتش مرزا از مؤسسه تحقیقاتی ابزرور در دهلی جدید میگوید که این اتحاد می تواند به ادغام کشمیر با بقیه کشور کمک کند.
The BJP, which had been an enigma for the state of Jammu and Kashmir, now
حزب بھارتیا جنتا برای حکومت جموں و کشمیر یک معما بوده است. اکنون بھارتیا جنتا همچنان سعی خواهد کرد تا توجه وادی کشمیر را جلب کند. به طور طبیعی بی جی پی می خواهد نفوذ خود را در وادی کشمیر بیشتر سازد. بنابراین بی جی پی موضع خود را متعادل و شفاف خواهد کرد و موقعیت قبلی را ترک خواهد کرد. روی این ملحوظ جموں و کشمیر به جریان اصلی نزدیکتر خواهد شد. سعید بعد از احراز مقامش به رئیس وزیر اعلای کشمیر گفت که صلح یک پیش شرط برای انکشاف ایالت بوده و اظهار داشت که از مذاکرات با جدای طلبان کشمیر و روند آشتی با پاکستان پشتیبانی خواهد کرد. بعض تحلیلگران میگویند که اشتراک بی جی پی در حکومت کشمیر میتواند راه را برای مذاکرات با جدای طلبان کشمیر که حکومت مودی همیشه آن را رد میکرد هموار سازد.
شرده خبرها، تلفات ناشی از برفباری و برفکوچ در 19 ولایت افغانستان به 330 تن رسیده است که بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر بوده است که 196 تن جان باخته است. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تعدادی از کارمندان دائمی آن به دلیل دست داشتن در تقلبات و تخطیهای انتخاباتی بنابر فیصله آن کمیسیون از کارشان برکنار خواهند شد. مقام های امنیتی ولایت زابل خبر تبادله بیش از 30 مسافر ربوده شده را در بدل یک کانتینر سلاح ضبط شده رد می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که تلاش ها به هدف رهایی این افراد جریان دارد و امیدواران تا به کمک مردم این قضیه حل شود. هزاران نفر در مسکو به مناسبت کشته شدن بوریس نمتسوف رهبر مخالفین حکومت را پیمایی کردند. اولین پرواز مستقیم از ایران به صنعا مرکز یمن امروز در حالی آغاز شد که شورشیان شیعه حوثی صنعا مرکز یمن را به دست دارند و این روابط را با ایران رسمی ساخته است. شورشیان کردی تقاضای ترک سلاح را نپذیرفته، گفتند که حکومت ترکیه باید نخست برای پیشرفت دموکراسی و دست برداشتن از لایحه جنجال برانگیز امنیتی که در پارلمان آن کشور زیر بحث است گام‌هایی را بردارد. صدر اعظم اسرائیل امروز عازم واشنگتن شده است تا در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی جنجال برانگیزش را ایراد کند. آقای نتانیاهو امروز در میدان هوایی کشورش گفت که وی در مساعی توقف معامله هسته‌ای با ایران در ماموریت تاریخی قرار دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که یک پیلوت آمریکایی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. جزئیات بیشتری نشر نشده است. و محکمه در مصر امروز حکمی صادر کرده که یک بند